اوج بهداشتی در سراسر کشور و در تهران پنج شنبه رأس ساعت 14:30 در میدان آیینه امام حسین علیه السلام برگزار می شود. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
ساعت 8 صبح هست و با صبح گفتگوی رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. باز هم سوال پیامکیمون رو تکرار میکنیم که اگر بازار کشور بعد از عرض 4200 تومانی کنترل نشه و مدیریت نشه، چه بر سر قیمت مرغ و تخم مرغ خواهد آمد؟ چه پیش بینی دارید؟ دوستان زیادی پیش بینی کردن، اعداد ارقام متفاوتی رو اعلام کردند و میخوایم که یکی دو تا پیامک رو که در این باره بهمون رسیده بخونیم. 919-74-18 گفتند که دولت توانایی این رو نداره به کسی که ارز 4200 تومانی داده پیگیری کنه که ارز رو چکار کرده. راه حل رو در حذف ارز 4200 تومانی میبینه. واقعا جای تأسف داره، مردم این وسط آسیب میبینن. آقای خانم شمس هستش. 912-35-07 نوشتن برای من قابل درک نیست چطور ارز 4200 تومانی به شخص یا شرکتی میدیم ولی بعد پیگیری نمیشود. مگر میشود اینجا را نورافکن بیاندازید؟ خب تلاش ما هم همین هستش دوست عزیز. و 914-93-63 گفتن که در صورت مدیریت نشدن بازار و حذف ارز، در آن صورت خدا به داد مردم و مصرف کننده برسد. 912-29-32 هم گفتن نباید به خاطر مشکل در اجرای قانون صورت مسئله را پاک کنه. متشکریم از شما، حتما باز هم برای ما پیامک بفرستید. 30-10-35
صبح و گفتگو.
چشم بسته یعنی صبح شده، یه روز تازه یعنی صبح شده، چقدر خوبه حتی فکرش منو میسازه، یعنی صبح شده.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. هر روز در همین ساعت ما رو از رادیو گفتگو بشنوید. در صبح و گفتگو تیز و خبر، تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو از رادیو گفتگو بشنوید.
دوست دارم عاشق شم، یکی بیقرارم باشه، امید بیدار شم، شاید امروز بیدار شم.
صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
یکی از مسائلی که باعث شده طیف موافق و مخالف نسبت به یک موضوع ابراز عقیده و نظر کنند، بحث افزایش سن بازنشستگی هست. موافقان و مخالفان پرشماری راجع به این موضوع ابراز نظر کردند. میخوایم یک مقدار علمی تر، کارشناسانه تر و بر اساس اصول تجربی راجع به این موضوع صحبت کنیم. میهمانان ارجمند در این بخش داریم که الان جناب آقای دکتر فرامرز توفیقی، ریاست محترم کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار، روی خط ارتباطی هستند. آقای توفیقی سلام، صبح بخیر.
به نام خدا، بندم زمین عرض سلام، صبح بخیر و آرزوی داشتن صبحی پر از شادی و تندرستی برای شنوندگان در خدمت شما هستم.
متشکرم از حضرت عالی جناب آقای دکتر حسین حاتمی، عضو محترم هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس، هم روی خط حضور دارن. جناب حاتمی سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما بخیر. خوبی؟
سپاسگزارم که دعوت ما را پذیرفتید. آقای حاتمی، با حضرت عالی شروع کنیم. صحبت‌های کارشناسی آقای توفیقی هم خواهیم شنید که چه کمکی میتونن به ما بکنن. آقای حاتمی، شما موافق هستید با افزایش سن بازنشستگی، به نظر میرسه کمیسیون هم موافق هستش، علت موافقت رو میفرمایید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و صبح بخیر محضر شما، همکاران گرامیتون در استودیو و شنوندگان خوب و فهیمتون. ببینید، به اون معنا که موافق باشیم، ملاحظاتی داریم به خاطر وضعیت منابع و مصارف صندوق های بازنشستگی. ما در بودجه 1401 ملاحظات که دولت کرده، کمیسیون هم به نوعی، البته با درها تعدیل های با اصلاحاتی، و نهایت در صحن احتمال موافقت با افزایش سن بازنشستگی در واقع متصور هست. اینم مؤلفه هایی داریم، یعنی ما فاکتورهایی را داریم که ما را به این میرسونه که در واقع برای ایجاد تراز در بین منابع و مصارف و ایجاد تعادل و ترازی به این در واقع قانون تمچین بکنیم و فضا را به سمتی پیش ببریم که این اتفاق بیفته. من یه چند تا در واقع داده را بدونان که فرصت مسئله بندی هم نیست به اون معنا
من یه نکته رو عرض کنم فقط حضورتون جناب حاتمی. ببینید چون میدونم وقتتون کم هست، میدونم که باید در صحن حاضر باشید، سپاسگزارم که این وقت رو به ما دارید. از آقای توفیقی هم به خاطر صبرشون سپاسگزارم. فقط یکی دو تا نکته رو بگم. ما همین الان داشتیم راجع به ارز 4200 تومانی صحبت میکنیم که میخواد حذف بشه. برآیند صحبت‌های مخالفان بر این هستش که چرا میخواد حذف بشه؟ چون اونور نتونستیم کنترل کنیم، رانت ایجاد شد، سوء استفاده شد، تالیه فاسد به وجود اومد راجع به ارزش. چون 4200 تومان نتونستیم سالم به مقصد برسونیمش، داریم صورت مسئله رو پاک میکنیم. الان ما تو حوزه جمعیتیمون نتونستیم برنامه‌های جوانسازی جمعیت فرزندآوری رو ایفا کنیم. صندوق‌های بازنشستگیمون انقریبه که به مرز ورشکستگی برسن، به مرز نابودی برسن، چون همه دارن بازنشستا رو پرداخت میکنن. چون نتونستیم جای دیگه سیاستمون رو درست انجام بدیم، وظیفمون رو درست انجام بدیم، داریم اینجا صورت مسئله‌ای رو پاک میکنیم. چرا باید به خاطر ناتوانی بیایم توانایی رو بالا ببریم، بیایم تو قسمت‌های دیگه درست کار کنیم؟ آیا عرض بنده درسته که ما چون جای دیگه نتونستیم تلافیشو داریم سر این در میاریم؟
بسیار عالی. از یه منظر ما بهش میگیم اصلاحات پارامتریک، یعنی چندین مؤلفه را در کنار هم دیگه اگر ما اصلاح بکنیم برای رسیدن به یک هدف مطلوب، این اتفاق طبیعی چه بیفته. چون در گذر زمان ما ملاحظه اقتضاعات سالانه را کردیم یا اقتضاعات موقعیت به اصطلاح سیاسی اجتماعی اون مقطع را کردیم، بحثی از این مسائل، موارد و مشکلات روی همدیگر تلمبار شده و به نوعی تضمین شده و خروجی شده. این ما اتفاقا حرفم همینه، به خاطر اینکه اصلاحات پارامتریکی که در حوزه صندوق‌های بازنشستگی باید اتفاق می‌افتاده، بله، اتفاق نیفتاده و الان رسیدیم به وضعیتی که باید یک تصمیم فوریتی و اولویت دار بگیریم برای ترازی و برای پایداری منابع و مصارفی که در واقع باید اتفاق بیفته. در ایران میانگین سن بازنشستگی به طور متوسط 52 ساله. این در حالی که شاخص امید به زندگی ما 76 سال هست و در همه نقاط دنیا برای حفظ تعادل مالی صندوق‌های بازنشستگی متناسب با افزایش امید به زندگی در واقع سن بازنشستگی را افزایش و کاهش میدند. در ایران هم صندوق بازنشستگی ها عمده صندوق‌های بازنشستگی با سیستم توازن درآمد و هزینه کار میکنند. وقتی ما به یک نقطه میرسیم که این درآمد و هزینه پاسخگوی اون تعادل مالی صندوق ها نیست، طبیعتاً دستکاری در داده ها اگر فرصت اصلاحات پارامترش نیست در دقل باید اتفاق بیفته. به نظر من این تصمیم مناسبه چه امسال دولت این تصمیم را گرفته، منتها مجلس به نظر من ملاحظاتی خواهد داشت.
خب،
این
دوستان اجازه چون شما هم وقتتون کم هست باید تشریف ببرید، جناب توفیقی چون وقتمون هم کم هست، جناب دکتر هم باید تشریف ببرن، بفرمایید خیلی کوتاه شما نظرتون چیه؟ ابراز نظر میفرمایید؟ میدونم که مخالف هستید.
عرضم بزرگ شما راجع به بحث به این بزرگی و زمان بیشتری داشت، ولی من خیلی مختصر مفید مؤلفه وار میرم جلو. بحث سن و شاخص سن امید به زندگی رو مطرح میفرمایند موافقین تر، اما بیایم نگاه کنیم ببینیم چرا سن امید به زندگی رفت بالا. به خاطر اینکه میانگین جمعیت تحت پوشش نوزادان، کودکان، نوجوانان و جوانان و میانسالان کاهش پیدا کرده و میانگین سنی به سمت بالا رفته به خاطر سیاست‌های غلط و بی‌تدبیری که اتفاق افتاده در حوزه حمایت از خانواده و به دلیل کاهش قدرت خرید خانواده‌ها و میل به فرزندآوری، خب میانگین سنی قش کرده به سمت بالا. این به این معنی نیست که در کشور ما آنچنان سطح رفاهی بالا رفته که مردم 70 سال، 80 سال، 90 سال عمر می‌کنن. نه خیر، این به این دلیله که این طرف ما الا کلنگ ورودی ما به خروجی ما مشکل پیدا کرده. این یک. دو، اصلاحات پارامتریک، پارامترهای مختلفی درش دخیله که به هیچ عنوان در بودجه پیشنهادی یک سال نباید آوردش، بلکه در یک پیشنهاد دیگری باید مطرح بشه و در جد بررسی بشه و موافقی و مخالفی راشه بهش کار بکنن و این راه کار رو به سرانجام برسونه. چرا؟ چون یک بحث کاملا اجتماعیه و بحث کاملا فراگیره و تبعاتی که ایجاد میکنه به قول عزیزان کانسیکوئنسی که داره، توالی که داره، مربوط به یک سال نمیشه، سالها رو در بر میگیره. بس نمیشه در بودجه آوردش. سه، من راجع به کارگران صحبت میکنم. تامین اجتماعی یک بنگاه بین النسلی غیر انتفاعیه که مخصوص بیمه دهندگان و کارفرمایان دولت حق دخالت در اون رو نداره و تازه باید بیاد دیونش رو بپردازه. اینکه دولت نمیاد دیونش رو به صندوق نمیپردازه، صندوق رو به سمت ورشکستگی میبره. حالا میخواد جلوگیری ورشکستگی بکنه، میخواد باز از جیب کارگر و کارفرما خرج بکنه. خب این باز به نظر من نه تنها اصلاح پارامتریک نیست، بلکه دین و دیون و زمان ایجاد میکنه بر گردن دولت. چهار، ما ببینیم که الان این الا کلنگ رو تونستیم تعادلش رو برقرار کنیم، ورودی به بنگاه‌های صندوق‌های بازنشستگی و به خروجی‌هاش. می‌بینیم خیر، به دلیل سیاست‌های غلط و عدم ایجاد اشتغال زاییمون و مدیریت صحیح اشتغال زاییمون و پایش صحیح حق و سعی که من راجع به کارگران صحبت می‌کنم، ورودی به بنگاه‌های تأمین اجتماعی و راه‌های فراری که برای کارفرما ایجاد کردم، برای همین ورودی به صندوق تأمین اجتماعی دچار مشکل شده. حالا من می‌خوام به خاطر اینکه صندوق رو دیرتر ورشکست بکنم، دارم خروجیش کمتر می‌کنم. و باز سوالای زیادی وجود داره که کارگران میپرسن. من 32 سال کار بکنم 32 روز حقوق میگیرم. خیلی از این دست مسائل تبعات ویرانگر این پیشنهاد داره که به زعم بنده اصلا جاش توی بودجه نیست و آوردنش توی بودجه کاملا اشتباه بوده.
من حتما دعوت میکنم بزرگواران توی گفتگوی اقتصادی و اجتماعی که این بحث رو خواهیم داشت شرکت کنن و این رو به صورت مفصل تر هم ما مطرح میکنیم هم شنوندگان بشنون. جناب تو دکتر توفیقی، متشکرم.
من مطلبی خدمتتون عرض کنم خیلی کوتاه.
خواهش میکنم.
ببینید، من عرض کردم که اساسا برای بهتر و مطلوب شدن اوضاع صندوق‌ها باید اصلاحات پارامتریک اتفاق بیفته. من عرض نکردم این اصلاحات پارامتریکه، این اصلاحات نقطه‌ایه. خب ما 15 ساله که این بحث اصلاحات در واقع ورودی و خروجی صندوق‌ها را داریم، منتها جرأت اجرای این را نداریم و مجلس ارادهش حتما روی 2 سال نیست. من احتمال میدم که از 6 ماه ما در سال 1401 شروع بکنیم و سال به سال در واقع این تعداد ماها رو افزایش بدیم تا به مثلا 1 سال یا 2 سالی برسه. از سال 90 اگر ما اینو شروع کرده بودیم، سالی فقط 2 ماه به سن بازنشستگی اضافه میشد، در واقع الان به یک نقطه مطلوبی رسیده بودیم. و بحث منم بحث بررسی علت ها نبود که چرا به این وضعیت رسیدیم. از شدم که
آخه اگر چراییشو بررسی نکنیم متوجه نشیم که براش راه
حل نمیتونیم. فرصته. میدونم این دوست عزیز ما چه مباحث را فرمودن، من موضوع بحث من نبود که چرا به این وضعیت رسیدیم. این بحثی که اتفاق افتاد، ما الان بعد موضوع را باید مدیریت بکنیم و به نظر من به یک تصمیم واحدی اگر با نظر کارشناسان، با نظر صاحبان در واقع گفتگو و ادبیات های متفاوت در این حوزه یک تعاملی اتفاق بیفته، به نظر من راه حل مطلوبی بهش پیدا کرد.
انشاءالله. فقط امیدوارم که این صداهای مخالف هم شنیده بشود و این نیتی که وجود داره بر شنیده شدن تعامل بشه.
حتما هم مجلس هم مجلس پژوهش های مجلس این ظرفیت را داره که با کارشناسان مختلف با دیدگاه های مختلف در خصوص
باز مذاکره و شکر حاتمی. ممنونم، صحبتتون بخیر باشه. بعد از تاریخ خدافظی میکنیم. آقای دکتر توفیقی، اگر صحبت پایانی هست خیلی کوتاه جنبندی بفرمایید.
ازم بزرگ شما، من امیدوارم مجلس اینقدر که دغدغه داره به خاطری که نگران افزایش فاصله بین سن بازنشستگی و میل به امید به زندگی، یه فکر راجع به بدهی های تلمبار شده دولت ها در رابطه با سازمان تامین اجتماعی بکنه و هر چه سریعتر این حق مسلم و مسجل کارگران و کارگران قبل رو معین بکنه تا ببینیم دولت قرار چگونه دیونش رو پرداخت بکنه به سازمان. فکر می‌کنم خیلی این هم یک پارامترهای اصلاح پارامتری که سازمان تامین اجتماعی.
ما فکر میکنم این مقدار باید اول بیایم روی تعاریفمون از کلمات، چون یه چیزی ما تعریف داریم یه چیزی دوستان تعریف داریم، یه تعاریفمون اول مشخص کنیم به یه تعریف واحد برسیم، بعد ببینیم حالا میتونیم روی این تعریف واحد راه حل واحد هم پیدا کنیم. متشکرم جناب توفیقی، صبحتون بخیر باشه، خدا نگهدارتون.
شبهای دهشت تا سحر با ما بیداری، تو دهقان زاده از فضل پدر مهریست در جانت، که نیروید حیات از فاک هر جا پای بگذاری، دم روح خدا انسان وجودت را مسیحا کرد، که باریدند بر دستت کبوترهای بسیاری. تو از فریادها شمشیرهای صبح پیکاری، خوش رم می کند از پیش چشمت لشکر پیلان،
اما این است و سجید است هر سنگی که برداری،
دلت را سر بلندی ها، سرت را سر به زیری هاست،
خوش آمد را که بخشید است چشمانت به سرداری.
زما در گریه های نیمه شب یاد آوری همدرد، تو از شمشیر ها لبخند های صبح دیداری،
تو از شمشیر ها لبخند های صبح دیداری،
تو از شمشیر
با شنیدن این اثر بسیار زیبا و فاخر میخوایم صحبت کنیم درباره نجوای شاعرانه نغمه ها و آواها در رسای سردار دلها با نام مقام حماسه. اجرای ارکستر سمفونیک پاپ صدا و سیما رو داریم با همین نام در رسای سردار دلها که انشالله امروز در تالار وحدت برگزار خواهد شد و میهمان ارجمندی که در این لحظه درباره این موضوع میخوان توضیح بدن و باشون هم صحبت بشیم، جناب آقای دکتر محمد مهدی نراقیان، ریاست محترم مرکز موسیقی صدا و سیما. جناب دکتر سلام، صبح بخیر.
صبح شما بخیر، من هم خدمت شما و همکارانتون در رادیوی گفتگو و مخاطبای محترمتون سلام عرض می‌کنم.
متشکرم از شما، سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. درباره این اثر، این اجرا و برنامه امروز می‌خوایم با شما هم صحبت بشیم.
ما در آستانه دومین سالگرد شهادت سردار عزیزمون حاج قاسم سلیمانی هستیم. از صبح روز 13 دی ماه که خبر این حادثه به اهالی هنر و به ویژه موسیقی رسید، مأموریت تاریخی خودشون رو در ثبت و ضبط و بروز عواطف و احساسات مردم دریافتن و به خوبی انجام دادن. در این دو سال هفته و ماهی نبوده که ما اثر جدیدی در رسای سردار دلها و در مورد ایشون نداشته باشیم و تولید نشده باشه. همکاران من هم در مرکز موسیقی صدا و سیما به عنوان بخشی از جامعه موسیقی خب در این حرکت بزرگ سهیم بودن و انشالله امروز در آستانه دوم سالگرد شهادت سردار در یک رویداد موسیقیایی به نام مقام حماسه گلچینی از آثاری که برای ایشون و به یاد ایشون تولید شده رو انشالله به صورت زنده اجرا خواهیم کرد در دو بخش، که یک بخش رو ارکستر سمفونیک صدا و سیما مسئولیتش به عهده داره و اجرا میکنه با نزدیک به 100 نفر نوازنده و گروه کر، که بخشایی از پویم سمفونی سرباز و پویم سمفونی اروند و همین قطعه بسیار زیبا که الان شنونده های شما شنیدن به اسم پیکار رو اجرا خواهند کرد. و در بخش دوم برنامه ارکستر پاپ صدا و سیما که با حدود 60 نفر نوازنده و گروه کر، تعدادی از قطعاتی که توسط آهنگسازا و خواننده‌های مختلف تولید و تهیه شده رو اجرا خواهد کرد. در خدمت استاد افتخاری خواهیم بود، در خدمت استاد سالار عقیلی خواهیم بود. گروه کر صدا و سیما یکی از گروه‌های سرود نوجوان که کار بسیار خوبی آماده کردند. دو قطعه رو با صدای بهرام پاییز خواهیم شنید و یک گروه هم مهمان از کشور لبنان داریم که گروه کرشون و خوانندهشون آقای علی لطار مهمان برنامه هستن و انشالله به اجرای برنامه خواهد پرداخت.
به امید خدا انشالله. به عنوان نمونه همین اثری که به اتفاق الان شنیدیم، اثر پیکار رو میخواییم بپرسیم که چقدر کار برده، چقدر تمرین برده. به هر حال الان امشب هم میخواد اجرا بشود در کنار سایر آثار. ما مشخصا میخواییم راجع به درباره مرکز موسیقی سازمان صدا و سیما و اجرای ارکستر سمفونیک و پاپ صدا و سیما صحبت کنیم. راجع به این هم دیگه توضیح بفرمایید برای شنوندگانمون.
سلامت باشیم. قطعاتی که امشب خواهیم شنید قریب به اتفاقشون تولید مرکز موسیقی صدا و سیما است. به غیر از یکی دو تا قطعه مهمان که برای تکمیل رپرتوار و یک دست شدن برنامه در اجرا خواهیم کرد. این قطعه‌ای که شما شنیدین بهش اشاره کردین، قطعه پیکار، یکی از قطعات پویم سمفونی سرباز هست. پویم سمفونی سرباز رو آرمان مهربان آهنگسازی کرده و گروه کر قطعاتش رو اجرا کرده و قطعه‌ای که خواننده داره که شما شنیدین رو امیر حسین سمیعی خوانده و اجرا کرده. این پویم سمفونی سال گذشته و در آستانه اولین سالگرد شهادت سردار توسط ارکستر سمفونیک صدا و سیما ضبط شد و در قالب یک آلبوم منتشر شد. من جا داره نمیدونم شما چقدر وقت دارین، ولی جا داره که اینجا اشاره کنم در ایامی بچهای ارکستر سمفونیک صدا و سیما اومدن پای کار ضبط این اثر که در اوج پیک سوم کرونا بودیم و بسیار شرایط سختی بود و ما مجبور بودیم با حفظ همه پروتکل ها، با تمرین بسیار سخت و پیچیده و ملاحظاتی که این پروتکل ها به پروسه ضبطمون تحمیل میکرد ضبط کنیم و خوشبختانه در اولین سالگرد شهادت سردار به صورت آلبوم منتشر شد و مورد استقبال اهالی فن قرار گرفت و همه اساتید و بزرگان از کیفیت هم آهنگسازی هم اجرا و ضبطش راضی بودن. الان به لطف خدا با کاهش این محدودیت ها فضای فراهم شده که این کار رو هم مجموعه قطعاتش رو روی صحنه و به صورت زنده و با اجرای کامل ارکستر سمفونیک بشنوید.
سپاسگزارم. متشکرم جناب آقای دکتر نراقیان. ممنونم از همراهیتون. خدا قوت میگیم و انشالله هم امشب زیارتتون خواهیم کرد هم استفاده خواهیم کرد.
ممنونم. منم تشکر میکنم از شما.
سپاسگزار. صبحتون بخیر. خدا نگهدارتون. ممنونم که همراه ما بودید. صبح گفتگوی امروز این هفتهمون به پایان رسید. سپاسگزاریم از پیامکایی که برامون فرستادید. پیامکای زیادی رسیده. یکی دو تا پیامک رو سریع بهش اشاره کنم قبل از خداحافظی. 915-6960 اشاره کردن که الان اگر تصمیماتی گرفته میشه و در دراز مدت نتوانستن ثابت کنن راهشون درسته و غلط بود، آن وقت تکلیف چه هست. یکی دیگه از پیامک ها 915-6960 اشاره کردن که اگر قبلی ها اشتباه کردن بیایید همزمان محاکمه شون کنیم و بار جدیدی بر مشکلات این مملکت اضافه نشه. 913-26-85 گفتن بهتره در مورد صندوق های بازنشستگی دولت بدهی های خودش رو به صندوق ها پرداخت بکنه. و 938-20-23 گفتن تکلیف مشکلات، تبعات و موج گرانی که در صورت عدم مدیریت حذف ارز 4200 تومانی هست چه خواهد بود. و شماره های دیگه مثل 990-4407-0340 912-0340 و سایر دوستان. سپاسگزاریم که همراه ما بودید. از این همراهیتون بسیار بسیار سپاسگزار و خوشحالیم. ممنونیم که با ما همراه هستید. تا شنبه همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. آخر هفته خوبی آرزو می‌کنیم. خدا نگهدارتون. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحیم.
گناه بزرگی که برخی از دستندرکاران فتنه ها در کشور انجام میدهند امیدوار کردن دشمن است.
تجلی وحدت، ظهور قدرت، خروش یک ملت با دلهایی سرشار از بصیرت، در یوم الله نهم دی حماسه آشورایی، حضوری تماشایی، موسم شکوفایی و اقتدار، علمداری ملتی استوار و پاسخی کوبنده به نفاق فتنه‌گران، روز ماندگار ملت بزرگ ایران در تاریخ پرگوهر انقلاب اسلامی، اجتماع با شکوه بزرگ داشت یوم الله نهم دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، با رعایت کامل توصیه های بهداشتی در سراسر کشور و در تهران پنج شنبه رأس ساعت 14:30 در میدان آیینه امام حسین علیه السلام برگزار می شود. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی. We'll be right back.
El aşığı cadedine, el aşığı cadedine. Sedefli sazaldı yelem, sedefli sazaldı.